درس رجال جلسه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اسعد الله ایامکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز و بزرگوارانی که بحث رو دنبال می کنند. بحث ما درباره توصیقات عام بود. امروز بنا داریم درباره یکی از توصیقات عام به نام وکالت از امام علیه السلام بحث کنیم. اگر بحث تمام شد به عنوان بعدی خواهیم پرداخت. جمعی از بزرگان ما مثل جناب شیخ بهایی، وحید بهبهانی و صاحب معالم و ابو علی حائری و میرزای قمی و مرحوم مامقانی و محدث نوری معتقد هستند وکالت از امام معصوم یکی از توصیقات عام است. در مقابل بزرگانی هم هستند مثل مرحوم آیت الله خویی، آیت الله سید حسن صدر کاظمی که وکالت از امام معصوم رو علامت وثاقت نمی دونند. بنابراین لازم هست ما به بررسی ادله دو طرف بپردازیم. اول ادله مرحوم محقق خویی بر عدم ملازمه بین وکالت از ناحیه امام با توثیق وکیل رو مطرح میکنیم. ایشون میفرمایند وکالت از امام معصوم علیه السلام مستلزم توثیق وکیل نیست. چند تا دلیل برای این ادعا اقامه می کنن. دلیل اولشون اینه که انسان فاسق رو به اجماع تمام فقها ما می توانیم به عنوان وکیل انتخاب بکنیم. ائمه هدا هم از این قانون مستثنا نیستن. اینا می توانستند بعضی از کارهای روزمره خودشون رو به وکلای فاسق بسپرند. بله، وکلا در امور مالیه و مسائل مهم افراد امانتدار و امین رو انتخاب می کنند و در جای خودش ثابت شده که امانتداری غیر از راستگو بودن در نقل قول و حکایت از الفاظ معصومه. دلیل دوم محقق خویی اینه، می‌فرمایند اگر بین عدالت و وکالت از امام ملازمه بود، به طوری که وکالت از معصوم از عدالت وکیل جدا شدنی نبود، باید ما یه وکیل فاسق هم در بین وکلای ائمه علیهم السلام سراغ نداشته باشیم. در حالی که می‌بینیم شیخ طوسی در کتاب الغیبه یه بابی باز کرده به عنوان وکلای مذموم، در اونجا نام تعدادی از وکلای مذموم رو برای ائمه ذکر می‌کنه که اینها مورد مذمت و لعنت قرار گرفتن توسط امام علیه السلام. به عبارت دیگه اگر در یک مورد ثابت بشه که وکیلی غیر عادل توسط امام معصوم انتخاب شده، معلوم میشه بین وکالت از امام و عدالت ملازمه ای نیست. خب ادعی هم برای اثبات وثاقت وکلای ائمه به یه روایتی که محدث بزرگوار شیخ کلینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب شریف کافی و جناب شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب الارشاد نقل کرده استدلال کردند. اون روایت اینه: علی ابن محمد عن الحسن بن عبد الحمید قال شککت فی امر حاجز فجمعت شیئا ثم سرت الی الاسکر. حسن ابن عبد الحمید میگه که در وکیل بودن حاجز ابن یزید یه تردیدی به من دست داد، شک کردم، مقداری از وجوهات رو داشتم، جمع کردم و به طرف سامر را راه افتادم تا ببرم به ناحیه مقدسه تحویل بدم. شککت فی امر حاجز فجمعت شیئا ثم سرت الی الاسکر. در این اثنا فخرج الی یه نامه ای از سوی امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف برای من صادر شد با این مضمون که لیس فینا شکون، در ما ولا فی ما، بله ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا، در مورد ما و همینطور درباره کسانی که جانشین ما هستند و مشغول کارهای انجام کارهای ما هستند تردیدی به خود راه نده، شکی در ما نیست، در وکلای ما هم نیست. رد ما معک الی حاجز ابن یزید، اون چی که مربوط به ما هست پیش تو از وجوهات فراهم آمده به وکیل ما حاجز ابن یزید تحویل بده. خب پس این حدیث شریف که توی کتاب‌های کافی شریف هست، جای دیگه هم هست، جلد اول کافی صفحه 521 برای اثبات وثاقت وکلای ائمه مورد استناد قرار گرفته، اما این استدلال تمام نیست. چرا؟ چون اولا سند روایت مشتمل بر حسن ابن عبدالحمیده که توثیق نشده، ثانیا روایت دلالت نداره بر اینکه توثیق هر کسی که در کاری از کارها از طرف ائمه علیهم السلام وکیل شده این مورد وثوقه، بلکه بر جلالت و عظمت کسانی که به جانشینی اونها در امور مربوط به معصومین نصب شدن، یعنی این دلالت میکنه بر بزرگی و عظمت نواب خاص، سفرای از طرف معصومین سلام الله علیه، نه به اونچه که مورد نظر دوست این عزیزان هست، اثبات وثاقت وکلای ائمه رو نخواهد کرد. خب حالا کلام آیت الله خویی رضوان الله علیه رو ببینیم باید بپذیریم یا میشه درش خدشه کرد. بعضی ها در کلام ایشون خدشه کردن، میگن اولا باید بین وکلا فرق گذاشت، چون اگر فردی وکیل امام در امور شخصیش باشه، مثلا خرید و فروش خانه، یه اسبی، یه مرکبی، یه چیزی که مورد نیاز امام معصوم هست، این آقا به وکالت رفته مثلا یه خادم بخره، یک کنیز بخره، یک غلام بخره، چنین وکالتی با عدالت وکیل ملازمه نداره. چرا؟ چون فرد فاسق هم میتونه عهده‌دار خرید یه غلام بشه، عهده‌دار این وکالت بشه و از طرف شارع مقدس هم نسبت به چنین مسائلی ما منعی نداریم و این رو هم میدانیم که عقلا در امور مالی به فردی که امین باشه اعتماد میکنن و از طرفی میدانیم که امانتداری غیر از راستگویی در حکایت و نقل قوله، لکن عقلا از کجا به قول وکیل اعتماد میکنن؟ اخبارش رو در مورد وکالتی که پذیرفتن میپذیرند. خب اگر فردی دروغگو باشه مورد اعتماد و اطمینان میتونه واقع بشه. بنابراین ممکنه فردی که فاسق هست و به وکالت انتخاب شده اینجور عرض کنم که ممکن هست یه فردی فاسق باشه و به وکالت هم انتخاب بشه. من امروز اگر یه مقداری به قاعده سخن نگفتم تعجب نکنید که دندون درد شدیدی دارم. بنابراین ممکنه یه فردی فاسق باشه به عنوان وکیل هم انتخاب بشه، ولی در عرف عقلا به فرد کاذب اطمینان پیدا نمی کنند، وکالت رو به او خصوصا دو امور مهمه نمی سپرند. اون چه در قبول خبر ما لازم داریم صدق در گفتار هست، اجتناب از دروغگویی است نه عدالت. ثانیاً بحث ما در وکلایی هست که رابطه بین ائمه و مردم هستند در امور دینی و حقوق الهی، مثلا اخماس و زکوات رو گردآوری میکنن. در جبایت اموال اخماس و زکوات و حقوق مالی مشغول فعالیت هستند. در صورتی که بین چنین وکالتی و عدالت ملازمه نباشه، از چه راهی مردم میتونن اعتماد بکنن و اموالشون رو در اختیار این گونه افراد قرار بدن؟ الان مراجع بزرگوار تقلید که خداوند اونها رو زیاد بکنه، به توفیقاتشون، به عمر با برکتشون اضافه بکنه، در عصر ما به هیچ وجه حاضر نمیشن افراد فاسقی رو به عنوان وکیل خودشون انتخاب بکنن. میدونن این انتخاب صائبی نیست، منافی با شؤون مرجعیت و فقاهت. در مورد معصوم هم به همین شکله. خب مطالعه حالات وکلای ائمه به ما نشان میده که انسانهای پاک و با تقوایی هستند، برخوردار از بالاترین فضیلتهایی که ممکنه مردم اون زمان دارا باشند. این انتخاب و این گونه اطلاعاتی که ما داریم و توی کتاب‌های مربوطه آمده، یک کتابی آقای دکتر جباری نوشتن حفظه الله به نام سازمان وکالت، بعد بعضی از وکلا رو هم اونجا معرفی کردن، و همینطور در شرح حال ائمه در کتاب‌های مربوطه بعضی از وکلا نامشون آمده. انسان وقتی شرح حالشون رو میبینه انسان‌های فرهیخته، باصفا، وارسته، فاضل و قابل توجه هستند. ثالثاً کسانی رو که شیخ الطائفه نام اونها رو به عنوان وکلای مذموم ذکر کرده، در صورتی میتونه دلیل بر مدعای مرحوم آیت الله خویی قرار بگیره که بتونه اثبات بکنه این افراد از ابتدا منحرف بودن. با این همه امام معصوم علیه السلام اینها رو به وکالت انتخاب کرده، ولی بسیاری از اینها افرادی هستند که در آغاز آدمای صالحی بودند، موجه بودند، مورد اعتماد بودند، ولی در پایان زندگی حرص و طمع و حب جاه و مقام و اینها اونها رو وادار کرد که مثلا اموال ائمه رو بخوان بلعتو بکنن، انحراف گرایش پیدا بکنن. واقفه از همین دسته هستن، علی ابن ابی حمزه بطائنی و دیگرانی که جزء واقفیان به حساب میان یه مشکلات اینطوری داشتن. خب وجود سخنان و توقیعاتی که از ائمه علیهم السلام در لعن و اجتناب از این افراد صادر شده بیانگر این هست که ائمه ما با اون که مظهر رأفت بودند، مظهر عطوفت و رحمت بودند، اما به مجرد ظهور کوچکترین انحرافی، وقتی که میفهمیدن فلان وکیل داره مسیر انحرافی رو طی میکنه، ازش تبری میجستن و اطلاع میدادن به پیروان خودشون که مواظب باشید گول این آقا رو و ترفندهاش رو نخورید. خب این بحث تمام، بریم سراغ بیان صاحب مستدرک در وساقت وکیل ائمه. جناب محدث نوری از آیات و روایاتی که از اعتماد بر سفیه و همین دور سپردن اموال به دست سفها نهی کرده استفاده میکنه که حکمت این نواهی ثقه نبودن سفهاست. بعد میگه آیا با وجود این نواهی صحیحه به پیشوایان معصوم نسبت بدیم که اموال خودشون رو به دست انسانهای فاسد و فاسق میدادن و به این گونه افرادی که خلاصه سابقه خوبی نداشتن، تعهد خوبی نداشتن، اعتماد میکردن؟ خب جناب محدث نوری برای اینکه توی این مسئله تنها نباشه به سخنان محقق کاظمی هم استشهاد کرده. ایشون میگه معصومین علیهم السلام بر غیر از افراد ثقه با عقیده سالم اعتماد نمی کردن. چه جوری میتونیم تصور بکنیم که پیشوایان معصوم بر افراد فاسد اعتماد داشتند، به اونها تمایلی نشان میدادند، در حالی که به اجتناب و دوری از اونها به ما دستور دادن. به همین دلیل هرگاه از وکیلی انحرافی فسادی سر میزد او رو زود ازش میکردند، سعی داشتن که به شیعیان معرفیش کنن. خب بعد از این مباحث بریم سراغ نتیجه گیری. راویانی که وکالتشون برای معصوم با دلیل معتبر ثابت بشه، در صورتی که قطع ذمی نسبت به اونها نرسیده باشه، می توانیم به وثاقت اونها اعتقاد پیدا کنیم. این بحث تمام. بریم سراغ توثیق عام بعدی و اون کثرت روایت ثقه است. دوستان عزیزم، جمعی از علما کثرت روایت راوی رو علامت مد یا قوت یا عدالت او به حساب آوردن. برای اینکه این بحث بهتر جا بیفته به دو تا مطلب توجه میدم تا محل اختلاف در این بحث روشن‌تر بشه. ببینید، مطلب اول اینه که مقصود از کثرت روایت راوی چیه؟ اگر بخوایم به حق بحث بریم، میتونیم این بحث رو به دو شکل مطرح کنیم. شکل اولش اینه که بحث کنیم راجع به کثرت روایت راوی از معصوم. گونه دوم کثرت روایت از کثرت روایت ثقه از راوی. خب ممکنه بعضی ها بحث رو بگن در قسمت اول خلاصه میشه، یه فقیهی عقیدش این باشه که بله، کثرت روایت راوی از معصوم مورد بحث هست و این نشانه عدالت راوی نباشه، ولی دومی رو، یعنی جایی که کثرت روایت ثقه از راوی باشه، این رو اماره عدالت راوی به حساب بیاره. خب وقتی به کلمات علما و رجالیون مراجعه میکنیم، میبینیم از بیانات مرحوم مامقانی و مرحوم محقق خویی و مرحوم محقق فانی استفاده میشه که بحث رو بر کثرت روایت راوی از معصوم متمرکز کردن، یعنی همون بخش اول، ولی از استدلال جمعی از علمای دیگه استفاده میشه که بحث متمرکز هست در عنوان دومی که گفتیم، کثرت روایت ثقه از راوی است. خب بحث بعدی اینه که اگر کثرت روایت راوی رو ما نشانه وثاقت او به حساب آوردیم، سوالی مطرح میشه که با چه مقدار روایت این کثرت محقق میشه. برای اینکه این بحث جا بیفته ما لازم هست که در سه مقام بحث رو عنوان بکنیم. مقام اول کثرت روایت راوی هست از معصوم. خب حالا که جای بحث معلوم شد، میخوایم وارد مباحث پیرامونی بشیم. سوال: آیا کثرت روایت راوی از معصوم نشانه وثاقتش هست؟ جناب مامقانی در کتاب مقباس الهدایه که کتاب خوبی است، تلخیص هم شده، در این باره می نویسند: اگر راوی روایات زیادی رو از ائمه علیهم السلام در امور دینی و در اصول و فروع دین نقل بکنه، معلوم میشه که نسبت به امور دین اهتمام و جدیت داشته و باز کاشف از وجود فضیلتی در درون جان اوست و این سبب مدح و تحسینش خواهد شد. جناب شهید ثانی علی الله مقامه الشریف که خیلی فقیه فعل و برجسته است، عمل به روایت چنین فردی رو به این شرط که نسبت به او مذمت و طعنی نرسیده باشه واجب میدونسته. جناب مجلسی اول ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه درباره علی ابن حسین سعدآبادی نوشته جماعتی از علما حدیثش رو به سبب کثرت روایتش حسن قلمداد کردن. همینطور در حاشیه کتاب بله قاعده همون حاشیه کتاب منظورم کتاب مقباس الهدایه است، در حاشیه این کتاب قاعده وثاقت در اثر کثرت روایت رو به جناب وحید بهبهانی و مجلسی دوم و علامه هلی و میرزای نوری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نسبت داده. اگر مقباس رو دارید، من کتاب رو نداشتم ولی تازگی خداوند توفیق داد تهیه کردم، جلد دو صفحه 261 نگاه بفرمایید. خب مجلسی اول نسبت به ابراهیم چرخی عبارتی داره، میگه مجهول بودن او ضرری به روایت نخواهد زد. چرا؟ چون ایشون کثیر الروایه است. حالا بریم سراغ استدلال کسانی که کثرت روایت از معصوم رو دلیل بر وثاقت راوی دانستند. مثبتین به سه تا دلیل تمسک میکنن. دلیل اولشون روایاتی است که فضیلت و منزلت راوی ها رو در نزد ائمه علیهم السلام به مقدار روایاتشون به حساب آورده. جناب کشی در ابتدای رجالش به این روایات اشاره کرده. ما هم میخوایم بعضی از این روایات رو برای شما عزیزان بخوانیم. اولین روایت حمدویه ابن نصیر الکشی قال حدثنا محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن محمد ابن سنان عن حذیفه بن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روایاتهم عنا. یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند قدر و منزلت مردان رو نزد ما به اندازه اون روایاتی که از ما می کنند بشناسید. این یک حدیث. حدیث دوم، محمد ابن سعید الکشی و ابو جعفر محمد بن ابی اوف البخاری قالا حدثنا ابو علی محمد ابن احمد ابن حماد المروزی المحمودی رفعه قال قال الصادق علیه السلام اعرفوا منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایاتهم عنا فإنا لا نعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا فقیل له او یکون المؤمن محدثا قال یکون مفهما والمفهم المحدث. ترجمه این حدیث شریفم اینه که امام صادق علیه السلام فرمودند منزلت و مقام شیعیان ما رو به اندازه روایاتی که از ما به نحو احسن روایت میکنند شناسایی کنید، چون ما کسی رو از شیعیان فقیه نمیدونیم مگر اینکه محدث باشه. اینجا راوی از امام میپرسه آیا مؤمن میتونه محدث باشه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن مقصود از محدث مفهمه، یعنی کسی که خلاصه بفهمه معنای کلام ما رو درک بکنه، یه چنین فردی محدث هست. حدیث سوم، ابراهیم ابن محمد ابن عباس الخطلی قال حدثنا احمد ابن ادریس القمی المعلم قال حدثني احمد ابن محمد ابن یحیی ابن عمران قال حدثني سلیمان الخطابی قال حدثني محمد ابن محمد عن بعض رجاله عن محمد ابن همران الاجلی عن علی ابن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعرفوا منازل الناس منا على قدر روایاتهم عنا. امام صادق علیه السلام فرمودن قدر و منزلت مردم رو در نزد ما به اندازه روایاتی که از ما دارن بشناسی. خب این دلیل اول بود با همه مستنداتش. بریم سراغ دلیل دوم. میگن کثرت روایت راوی از معصوم علیه السلام بر ملازمت و همراهی او با معصوم دلالت داره و کاشف از شدت محبت و ارتباط او با معصوم هست و بیانگر جلالت و وثاقت او به حساب میاد. اینم دلیل دوم. اما دلیل سومشون میگن کثرت روایت راوی دلالت میکنه بر این که ائمه راوی رو امین میدانستن، لذا اسرار شریعت احکام طریقت رو در نزد او به ودیعت به امانت گذاشتند و این مطلب بر التزام راوی به امر دین هم دلالت داره. اگر یه راوی نسبت به دین خودش اهتمام و دلسوزی نداشت، وجه عقلانی برای نقل روایتش از معصومین و تدوین اون نبود. کسی که معتقد نیست، کسی که خلاصه پایبند نیست، نمیاد نفس نفیسش رو به زحمت بیندازه. نفس نفیس حالا تعبیر من برای آدمی که شایسته نیست نباید به کار می‌بردم، خودش رو به زحمت بیندازه و اینها رو در واقع نقل بکنه. این نظریه آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف بود. حالا بریم ببینیم که می توانیم ادله مثبتین رو خدشه بکنیم یا نه. ببخشید معذرت میخوام، این ادله مثبتین بود، میخوام حالا نظر مبارک آیت الله خویی رو براتون بیارم. من عذرم امروز گفتم که درد دندان اونایی که کشیدن میدانن که یه ذره سخته. خب محقق خویی در رد این دلیل می نویسند که اولا این سه تا روایتی که شما بهش تمسک کردید از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتماد هستند. چرا؟ چون دو تا روایتی که این آخری مطرح کردید مرسل بود، مشتمل بر راویان مجهول بود، یعنی راوی مجهول هم توش بود. در سند روایت اول می‌فرمایند محمد ابن سنان قرار داشت که آیت الله خویی معتقدن این فرد ضعیفه، بنابراین به هیچ کدام نمیتونید شما استدلال کنید. ثانیاً اگر ما از ضعف سند اینها هم چشم پوشی بکنیم، از نظر دلالت این مطلب رو نمیرسونه. چرا؟ چون مقصود از عبارت که گفت قدر روایات هم انا، اندازه و مقدار روایات ولو دروغ باشه و از ائمه صادر نشده باشه که نیست. این گونه روایات ولو مقدارش هم زیاد باشه سبب مدح راوی نخواهد شد. چرا؟ چون ممکنه روایات دروغ و مشکوک یک راوی کمتر از روایات صحیح و صادقش نباشه. پس مقصود از این عبارت مقدار روایاتی است که از ائمه صادر شده، راوی هم اینها رو فرا گرفته و نقل میکنه. با توجه به این معنا نمیشه فهمید که راوی چه مقدار از روایات معصومین رو تحمل کرده و یاد گرفته، مگر اینکه اول وثاقت و عدالتش به نحوی اثبات بشه تا معلوم بشه روایاتی رو که نقل میکنه راست میگه، دروغگو نیست. که وقتی اینجوری شد ما میتوانیم اون موقع به جلالت و فضیلت یه چنین راوی که روایات زیادی رو از ائمه نقل کرده و تو اصلش توی کتاب خودش نوشته پی ببریم. این کلام مبارک در معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 80 آمده. خب به عبارت دیگه تمسک به این عبارت برای اثبات عدالت راوی به یک دور منتهی می شد، چون دانستن مقدار روایت راوی از معصوم بر عادل بودنش متوقف بود، عدالتش هم به اندازه روایاتی که او نقل می کنه. بریم سراغ نقد یکی از معاصرین به نام آیت الله فانی اعلی الله مقامه و شریف در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه مدفونه و شرح حال شما توی کتاب در سایه کریمه که درباره علمای مدفون در حرم حضرت فاطمه معصومه دفن شدن آوردیم. جناب محقق فانی در نقد دو تا دلیل، از این سه تا دلیل اینجوری میگه. میگه اولا کثرت روایت راوی از معصوم دلالت بر ملازمت و مصاحبت دائمی او با معصوم علیه السلام نداره. چرا؟ چون ممکنه کثرت روایت از معصوم به این جهت بوده که راوی گاهی از مواقع خونش چسبیده به مسجده و در سخنرانی های امام معصوم می نشسته و در شنیدن این روایات حافظه خوبی هم داشته، بعد می آمده نقل می کرده. این نیازی به ملازمت و مصاحبت نداره. برای بهتر شدن بحث، منزل پدری مادر قم چسبیده به مسجد بیدهندی ها بود و این مسجد پنجره ای داشت که روی پشت بام منزل پدری ما باز می شد. خانم والده گاهی اونجا می نشستن در ایام محرم بالای پشت بام و به استماع سخنرانی و گاهی از مواقع مثلا عزاداری ها می پرداختن. و گاهی از مواقع اینطوری میشه، ملازمتی نیست، مصاحبتی نیست، ولی سخنرانی رو هم قشنگ گوش میکنه. الان خیلی راحت تره، ولی در گذشته اگر میخواد به این شکل باشه باید آدم جعفری و صد باشه که صداش به گوش مثلا کسانی که نشستند برسه. ثانیاً ملازمه و مصاحبت با معصوم بر محبت و ارتباط با معصوم و در نتیجه بر وثاقت راوی دلالت نداره، چون در میان راویان ما کسانی رو میشناسیم که با پیامبر اکرم ارتباط داشتن، با معصومین مصاحبت داشتن، ولی به هیچ وجه نمیتونیم توثیق اونها رو قبول کنیم، مثل افرادی چون امرازها، ابو هریره ها و دیگران. ابو هریره انقدر زیاد می آمد و می رفت که پیغمبر اکرم به طوری که توی گلستان، من اونجا یادم هست چون گلستان رو هم تدریس کردم، تو اونجا هست که زرق بن تزدد حبن، یعنی یه درمیون بیاد تا اقلا یه محبتی، یه علاقه ای ایجاد بشه، مثلا یه ذره دل ما تنگ بشه. این خیلی مناسب نیست، تو رو از در بیرون میکنن، مثلا از دیوار میایی داخل میشی، از پنجره وارد میشی. خب سالسن داریم کلام جناب محقق فانی رو میخونیم، دو تا دلیل رو میخواست نقد بکنه. میگه سالسن معصومین علیهم السلام در مجالس عمومی به بیان احکام شریعت و معارف می پرداختن. تمام افرادی هم که توی اون مجلس حاضر بودن کلام رو می شنیدن. هم عادل بود، هم فاسق بود، هم امین بود، هم خائن بود. آدم های راستگو، آدم های دروغگو معمولا پای منبر میان می نشینن. وقتی محفل محفل عمومی باشه و توی نهاد آموزشی امام تدریس نکنه، این مسائل خیلی طبیعیه. بنابراین بیان احکام و معارف دین برای مردم دلیل بر امین شمردن اونها نخواهد بود. دنباله کلام محقق فانی اینه که رابعاً بسیاری از راویان کثیر الروایه که تألیفات زیادی هم داشتن در کتابهای رجالی تضعیف شدن. بنابراین معلوم میشه بین کثرت روایت و وثاقت راوی ملازمه ای وجود نداره. این مربوط به این بخش. بریم سراغ مقام دوم. گفتیم بحث رو ما تجزیه میکنیم تا قشنگ معلوم باشه مباحث به چه شکلی دنبال میشه. مقام اول رو گفتیم کثرت روایت راوی از معصوم، مباحث پیرامونیش به سمع مبارکتون رسید. بریم سراغ مقام دوم که کثرت روایت صیغه هست از یک فرد. سوال: آیا کثرت روایت افرادی مثل شیخ صدوق یا شیخ کلینی، رضوان خدا بر این دو عزیز بزرگوار بود، یا افراد دیگه مثل اینها از یک فردی نشانه وثاقت اون فرد هست یا نه؟ باز در اینجا علما اظهار نظر کردن. جمعی از علما مثل شهید اول سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، وحید بهبهانی، امام راحل، اینا عقیده دارن که اگر راویان ثقه به ویژه افرادی مثل اصحاب اجماع یا مشایخ ثلاثه یا شیخ کلینی و صدوق و شیخ طوسی یا شیخ مفید از یک راوی زیاد روایت نقل کنن، معلوم میشه که بهش اعتماد داشتن، اون رو عادل میدونستن. مثلا شما اگر به کتب اربعه مراجعه بفرمایید، میبینید علی ابن ابراهیم نعل الله مقامه الشریف، از پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم که این مردم مرد بسیار بزرگی است، 7085 تا روایت داره. یا ابراهیم ابن هاشم از حسین ابن یزید نوفلی 745 تا روایت داره. جناب شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید 582 تا حدیث داره. یا جناب حسین ابن عبیدالله قضائری از احمد ابن محمد ابن یحیی 82 روایت نقل کرده. خب این هم بحث بعدی. استاد بزرگوار آیت الله سبحانی درباره این موضوع که داریم بحث میکنیم کلامی دارن، میخوام براتون نقل کنم. میفرماید نقل ثقه از شخصی دلالت بر عدالتش نداره. چرا؟ چون میگه روایت کردن راوی های ثقه از افراد غیر ثقه خیلی زیاده، به اندازه روایتشون هست از افراد ثقه. بله، حاج آقا می‌فرمایند که کثرت روایت از افراد ضعیف در بین قدما امر ناپسندی بوده و از جهات ضعف راوی قلمداد می‌شده. به همین جهت بزرگ علمای قوم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری توانسته احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن و همینطور راوی کثیر الروایه سهل ابن زیاد آدمی رو از قوم تبعید کنه. بنابراین ایشون می‌فرمان کثرت روایت ثقه از فردی به دو دلیل اماره بر وثاقت او هست یا نیست. هست. دلیل اول، چون کثرت نقل از ضعفا از اسباب ضعف بود، از این رو در نقل از ضعفا احتیاط می شد. دلیل دوم، اگر کثرت نقل از فردی نشانه وثاقت نباشه، این نقل ها لغو خواهد بود و علمای ما، بزرگان ما چون انسان های حکیمی بودند، کار لغو و بیفایده انجام نمی دادند. خب حالا آیا نظر مبارک ایشون قابل نقد هست یا نه، این بحث رو واگذار میکنیم. خب بریم سراغ بحث بعدی در باقی مانده بحث. مقام سوم رو هم با هم گفتگو کنیم. اگر کثرت روایت راوی رو مقام سوم رو اول عرض بکنم یادتون بیاد. مقام سوم اینه که با چه مقدار روایت کثرت روایت محقق میشه. خب این رو مورد بحث قرار بدیم. اگر کثرت روایت راوی رو علامت وثاقتش گرفتیم، سخن در اینه که به چه کسی کثیر الروایه میگن. با اینکه در کلمات فقها و علمای رجال بعضی از راوی ها به کثرت روایت متصف شدن، لکن عددی که باهاش کثرت روایت معین بشه در هیچ جا معین نشده. به نظر میرسه که در معنای کثیر الروایه باید به عرف مراجعه کرد یا از راه امثال و نظائر به محدوده اون دسترسی پیدا کرد. جناب نجاشی در رجال حسن ابن حسین لؤلؤی، عباس ابن هشام ناشری، محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب و شیخ طوسی در فهرست محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری، محمد ابن علی ابن فضل و یعقوب ابن زید و در کتاب رجالش ابراهیم ابن نصر، ابو غالب زراری و احمد ابن محمد ابن عیاش جوهری رو کثیر الروایه معرفی می کنند. خب چون بحث توثیقات طولانی شد، میخوام یک توثیق دیگر رو هم بگم و این بحث رو جمع بکنیم، وارد بحث‌های بعدی بشیم. و این توثیق تصحیح سنده، آخرین توثیق عامی که مورد بحث و گفتگو قرار میدیم تصحیح سند هست، به این معنا که عده‌ای از علما عقیده دارند که تصحیح سند یک روایت توسط یک فقیه یا عالم رجالی نشانه وثاقت راویانی است که در سند اون روایت واقع شدند. شما اگر کتاب فقهی در اختیارتون الان باشه، می توانید به نمونه هایی دسترسی پیدا بکنید. من حالا مثالی براتون بزنم. علامه حلی در کتاب های مختلف فقهی که داره، گاهی بعضی از روایات رو میگه صحیحه. یا در کتاب رجالیش خلاصت الاقوال میگه برخی از طرق شیخ طوسی یا شیخ صدوق صحیحه. خب این عمل این مرد بزرگ سبب میشه که جمعی از علما به وثاقت بسیاری از راویان مثل احمد ابن محمد ابن یحیی یا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید یا حسن ابن متیل معتقد بشن. منتها این نکته رو خاطر نشان بکنیم که فراموش نشه. باید توجه داشته باشیم که تصحیح یک عالم در صورتی برای عالم دیگه مفید هست که در مبانی رجالی با هم اختلاف نظر نداشته باشند. و الا اگر دیدگاه ها مختلف باشه در یک بحث، نمیتوان اینجا به تصحیح دیگری اکتفا کرد. مثلا یه فقیه راویانی که نام مبارکشون در سلسله سند کتاب کامل الزیارات یا تفسیر قمی آمده میگه ثقه، اما فقیه دیگه ممکنه این مبنا رو قبول نداشته باشه. خب طبیعی است فقیه دیگه‌ای که قبول نداره نمیتونه به تصحیحات فقیه اول اکتفا بکنه. یا مثلا یک کسی با جمع شواهد و قرائن توانست به مثلا مورد اعتماد بودن یک راوی پی ببره، ولی یه فقیه دیگه به این نتیجه نرسید. بنابراین در جایی میشه از تصحیح سند یک عالمی استفاده کرد که دیدگاه ها یکسان باشه. در بحث توثیقات به همین مقدار بسنده میکنم. بحث بعدی رو انشالله در جلسه 15 به لطف خداوند متعال و به شرط حیات دنبال خواهیم کرد. و آخر و دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. بار دیگه ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام رو محضر مبارک آقا امام زمان و شما گرامیان و سربازان امام زمان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال در دنیا زیارت اون امام همام رو و در آخرتش همه ما رو از شفاعتش بهره‌مند بفرماید. والحمدلله رب العالمین.